أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فرمایش صاحب عروه بود که فرمود کراهت یا حرمت محاذات بین زن و مرد در نماز مختص است به اون کسی که نمازش رو متأخر شروع بکند، یا این که زن و مرد با هم نمازشون رو شروع بکنند. اما اون کسی که نمازش رو زودتر شروع کرده، او مشمول حرمت یا کراهت محاذات نیست. مثلا اگر مردی شروع بکنه در نماز، در اثناء نماز زنی در کنار او بایسته و نماز بخونه، بنابر حرمت محاذات بین زن و مرد در نماز، نماز این زن باطله، اما نماز مرد باطل نمیشه. ما عرض کردیم که دو وجه برای این مطلب میشه ذکر کرد که به نظر ما هیچ کدام از این دو وجه تمام نیست. وجه اول وجهی بود که مرحوم استاد در کتاب تنقیح و مبان العروه ذکر کرده بودند که ما نقل کردیم و اشکال اون رو عرض کردیم. وجه دوم استدلال به صحیحه علی ابن جعفر هست که شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل میکنه از علی ابن جعفر که ایشان از امام کاظم علیه السلام سؤال کردند، ان امام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلی و هی تحسب انها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم و ما حال المرأة فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر. امام جماعتی مشغول نماز ظهر، عده‌ای هم به او اقتدا کردند، همسر او در کنار او می ایسته و اقتدا می کنه به او به خیال این که این نماز نماز عصره، چون او نماز ظهرش رو قبلا خونده بود. آیا این کار باعث میشه که نماز اینها باطل بشه یا نه؟ حکم نماز خود زن چی میشه؟ حضرت در جواب فرمود لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأة صلاتها، کار این زن نماز این امام جماعت و این مأمومین رو باطل نمی کنه، ولی خود زن باید نمازش رو اعاده کنه. تقریب استدلال به این روایت اینه که گفته میشه که وجه این که امام فرمودن نماز این قوم باطل نمیشه ولی نماز خود زن باطله، همینه که زن متأخر بود نمازش، از اینها و نماز او باطله، اما نماز این امام جماعت و مأمومین که قبلا شروع کردن باطل نمیشه. کلام واقع میشه تارتن در سند این روایت و تارتن اخرى در دلالت آن. اما سند این روایت شیخ طوسی در تهذیب در جلد 2 صفحه 232 و 379 نقل میکنه این روایت رو با سندش از عیاشی از جعفر ابن محمد از عمرکی از علی ابن جعفر. این سند ضعیفه چون هم جعفر ابن محمد مجهوله هم سند شیخ طوسی به عیاشی اشکال داره. اما در جلد 3 صفحه 50 این روایت رو نقل میکنه مستقیم از خود علی ابن جعفر، میگه سأل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر علیهما السلام. سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر در مشیخه تهذیب صفحه 86 ذکر شده. در اونجا داره و ما ذکرته عن علی ابن جعفر فقد اخبرنی به الحسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر. مشکل این سند احمد ابن محمد ابن یحیی هست که توثیق خاص نداره، ولی ما عرض کردیم که ایشان از مشایخ صدوقه که شیخ صدوق به او استناد میکنه در طرق به اصحاب اکثار روایت از او کرده و بر او ترزی کرده، ولذا به نظر ما احمد ابن محمد ابن یحیی ثقه است، چون این اکثار روایت صدوق کشف میکنه که ایشان نزد شیخ صدوق حسن ظاهر داشته، مخصوصا با این ترزی که بر او میکنه. ولی مرحوم آی خویی احمد ابن محمد ابن یحیی رو چون توثیق خاص نداره مجهول الحال میدونن، ولی باز مشکل ایجاد نمیشه چون در مشیخه شیخ طوسی فرموده ما اقتصار میکنیم بر بعض طرقمون و بعض طرق رو در کتاب فهرست ذکر میکنیم. با توجه به این که شیخ طوسی بدء سند که میکند در تهذیب به یک شخصی، فرموده است که از کتاب او نقل میکنه، کتاب علی ابن جعفر رو هم در فهرست با سندهای مختلفی شیخ طوسی بهش طریق داره، ولذا روایت سندن تمام هست. اما دلالت روایت، اشکالی که به دلالت این روایت گرفته شده، گفته شده که معلوم نیست که وجه بطلان نماز این زن این بوده که رعایت فاصله میان خودش و میان مردها رو نکرده، تا ما بگیم مربوط به بحث ما هست. ممکن هست وجه فساد نماز این زن این بوده که این زن اقتدا کرده به نماز ظهر امام در حالی که خودش نماز عصر میخونده، و این مطلبی است که شیخ مفید فرموده که جائز نیست، و شیخ طوسی هم به همین روایت استدلال کرده برای فرمایش مرحوم شیخ مفید. یا ممکن است منشأ بطلان نماز این زن این بوده که در نماز جماعت شرط است که زن پشت سر مردها نماز بخونه، نه در کنار مردها، نه در کنار امام جماعت، و لذا این زن نماز جماعتش باطل شده و این منشأ شده که نمازش به خاطر اخلال به وظیفه نماز، چون حمد و سوره رو ترک کرده در این نماز، نمازش محکوم به بطلان بشه. این مقدار از اشکال کافی نیست برای این که ما کار نداریم که منشأ بطلان نماز این زن چیه. مهم اینه که امام علیه السلام حکم کردن که نماز اون امام و اون مأمومین که پشت سر امام نماز میخوندن صحیحه. این مهمه. کسانی که مختص میدانند حرمت محاذات بین زن و مرد در نماز را به اونجایی که نماز اینها صحیح باشه با قطع نظر از محاذات، اینها میتونن بگن خب شاید امام علیه السلام که فرمود نماز این امام و مأمومین صحیحه به خاطر این بوده که نماز این زن فی حد نفسه باطل بوده، چون حالا یا به خاطر اونی که شیخ مفید فرموده که اقتدا کرده در نماز عصر خودش به نماز ظهر امام، یا به خاطر اینکه رعایت شرایط نماز جماعت رو نکرده که زن باید پشت سر مردها قرار بگیره. این منشأ شده که نماز این زن با قطع نظر از بحث محاذات بین زن و مرد در نماز باطل باشه، و لذا نماز باطل فی حد ذاته این زن موجب بطلان نماز بقیه نمی شده، حتی اگر مقارن با اونها نماز رو شروع می کرده. اما فرض اینه که ما به اطلاق ادله تمسک کردیم، گفتیم حتی تا نماز فاسدی که این زن میخونه مادامی که صدق میکنه عرفاً بر آن نماز، این اگر رعایت فاصله نشه در آن بین زن و مرد، موجب بطلان نماز مردها میشه، چون اطلاق داره اون روایاتی که مفادش این هست که لا یصلی الرجل و به هزائهی امرأتون تسلی، اختصاص نداره به این که و به هزائه امرأتون تسلی سلاتن صحیحتن فی عد ذاتها، ولو به هزائه امرأتون تسلی سلاتن فاسده، مادامی که عرف صادق بدونه بر آن نماز را. طبق این مبنا گفته میشه که استدلال به این روایت تمامه بر این که نماز این زن چون متأخر بوده از شروع مردها در نماز، ولو رعایت فاصله نکرده نماز این مردها را باطل نمی کنه. آی سیستانی فرمودن اشکال نداره، ما در نماز جماعت به این ملتزم میشیم، میگیم در نماز جماعت اگر زنی بیاد در کنار امام جماعت قرار بگیره بدون رعایت فاصله و بدون رعایت شرط جماعت، اقتدا کنه به این امام جماعت، ملتزم میشیم که نماز این زن باطله ولی نماز این مردها صحیحه. حکم تعبدی است در خصوص صلات جماعت. اما اگر اینها نماز جماعت نمیخوندند، شخصی ایستاده بود جلو نماز فرادا میخوند، دیگران هم پشت سر او نماز فرادا میخوندن، یک زنی آمد کنار اون شخصی که جلو ایستاده بود شروع کرد بدون رعایت فاصله نماز بخونه، اونجا ملتزم میشیم که نماز همه باطل میشه. انصافا این فرمایش عرفی نیست که ما بگیم جماعت بودن امرش اسهله، چون اینها نماز جماعت میخوندن عدم رعایت فاصله توسط این زن منشأ نمیشه که نماز اونها باطل بشه، ولی اگر فرادا میخوندن منشأ میشه که نماز اونها باطل باشه. این خلاف متفاهم عرفی است، تفصیل بین این دو فرض. تنها وجهی که به نظر ما میاد، همونطور که آی خویی هم به آن اشاره کردن، در اشکال به استدلال به این روایت اینه که بگیم در نقل وافی و وسائل الشیعه داره فقامت امرأتون به هیاله، ولذا نقل تهذیب در جلد 3 صفحه 50 که دارد فقامت امرأته به هیاله ثابت نمیشه، مخصوصا که در طریق عیاشی که در جلد 2 صفحه 379 و صفحه 232 شیخ طوسی نقل میکنه این روایت رو، اختلاف هست. در صفحه 379 داره فقامت امرأتون به هیاله، در صفحه 232 هست فقامت امرأته به هیاله، ولذا ثابت نمیشه این که در نسخه صحیحه تهذیب فقامت امرأته به هیاله باشه با این اختلاف ها. شاید فقامت امرأتون به هیاله باشه. و عادتا امرأه که ظهور داره در امرأه اجنبیه بیاد کنار یک مردی نماز بخونه، فاصله به مقدار یک وجب رو مراعات میکنه. زن خود انسان ممکنه اهمیت نده بدون رعایت فاصله یک وجب نماز بخونه، اما امرأه اجنبی عادتا این طوره. ولذا نماز این زن شاید از حیث آخری باطل بوده و از این جهتم که فاصله میان او و میان این مردها حفظ شده به مقدار یک وجب، نماز این مردها صحیح بوده و نماز اون زن به خاطر اون مشکل دیگر که عرض کردیم، یا این که نماز ظهرش رو اقتدا کرده به نماز عصر امام، یا رعایت شرایط نماز جماعت زن رو پشت سر مرد مراعات نکرده باطل شده بوده. بله، اگر کسی بگه مراعات فاصله به مقدار 4.5 متر عشرت ازرع لازمه، دیگه این بیان ما نمیاد. ولذا استدلال به این روایت تمام میشه بر این که نماز اونی که زودتر شروع کرده باطل نمیشه به خاطر اینکه در اثناء نماز او یک زنی بیاد در کنار او بدون رعایت فاصله نماز بخونه. از این مسئله گذشتیم. در مسئله 26 صاحب عروه فرموده است لا فرق فی الحکم المذکور کراهتن او حرمتن بین المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجت و غیرهما. خب این مطلب درستی است، هم اطلاق ادله افتضاح میکنه که فرقی نباشه بین محارم و غیر محارم و یا بین زوج و زوجه و غیر اینها، و هم این که در مثل روایت محمد حلبی تصریح شده بود که دختر مرد یا زن مرد در گوشه ای نماز میخونه، که حضرت فرمود اگر سطری بینشون نباشه جائز نیست. یک طرف مرد نماز میخونه، یک طرف دیگر امرأته او ابنته. یا در صحیحه محمد ابن مسلم آمده بود که سألته عن الرجل یصلی فی زاویت الحجره و امرأته او ابنته تصلی بهذا فی الزاویت الاخرى قال لا ينبغی ذلک و ان کان بینهما شبر اجزعه. یا در بعض نسخ کافی نقل شد که آمده بود و ان کان بینهما ستر اجزعه. به هر حال به اصل مطلب که باید بین مرد و همسرش یا دخترش فاصله باشه هنگام نماز دلالت میکنه. عمده اطلاق ادله است. بعد صاحب عروه فرموده که و کونه ما بالغین او غیر بالغین او مختلفین، فرقی نیست که این زن و مرد که کنار هم نماز میخونن هر دو بالغ باشن یا هر دو غیر بالغ باشن، یا یکی بالغ باشه یکی غیر بالغ، حکمش مثل اینه که هر دو بالغ باشن. اگر ما گفتیم نماز یک زن و مرد بالغ در کنار هم بدون رعایت فاصله باطله، نماز یک مرد بالغ با یک دختر غیر بالغ در کنار هم هم موجب بطلان نماز، یا نماز یک زن بالغ با یک پسر غیر بالغ موجب بطلان اگر کنار هم نماز بخونن بدون رعایت فاصله. بناءً علی المختار من صحت عبادات السبیه و السبیه، فرمودن بنابر این مسلک صحیح که ما معتقدیم عبادات السبی و سبیه عبادات غیر بالغ هم مشروعه، به نظر ما این فرمایش درست نیست. موضوع مانعیت محاذات در روایات الرجل و المرأة است. الرجل و المرأة صادق نیست بر پسر بچه و دختر بچه، و ما احتمال میدیم این حب از مختصات بالغین باشه. چجور القاء خصوصیت کنیم از رجل و مرأه به پسر بچه و دختر بچه؟ مردی نماز میخونه، یک دختر بچه سبیه ممیزه کنار او به ایسته و نماز بخونه، صدق نمی کنه که و به هزائی امرأتون تسلی. دلیلی بر مانعیت نماز این دختر بچه در کنار این مرد نداری. حتی به نظر ما اگر یک مردی بیاد کنار یک دختر بچه‌ای نماز بخونه، نماز دختر بچه هم مشکل نداره. نه تنها دلیل نداریم که نماز اون مرد مشکل پیدا نمی‌کنه، نماز این دختر بچه هم مشکل پیدا نمی‌کنه. این که ظاهر کلام مرحوم آی خویی هست که چون امر سبی و سبیه به صلات ظهور داره در همون صلات واجد شرایط بالغین، و لذا این دختر بچه که کنار یک مرد نماز میخونه، این نمازش دلیل بر مشروعیت نداره، چون امر او به صلات انصراف داره به اون صلاتی که اگر این دختر بچه بالغ بود صحیح بود، حالا غیر بالغ هم هست صحیحه. خب اگر این دختر بچه بالغ بود کنار این مرد نماز میخوند صحیح نبود، ولی آی خویی فرمودن نماز اون مرد مشکل نداره، چون دلیل که لا یصلی الرجل و به هزائه امرأتون تسلی شاملش نمیشه. به نظر ما نماز این مرد که درسته، نماز اون دختر بچه هم درسته، چون ما ظهوری نداریم در این که تمام شرایطی که برای نماز بالغین هست دلیلی که امر میکنه غیر بالغ رو به صلات، تمام اون شرایط رو میگه باید مراعات بکنه. مثلا لبس ذهب برای مرد مبطل صلاته، ما دلیل نداریم اگر سبیه ممیز پسر بچه ممیز در نماز لبس ذهب بکنه مبطل صلاتشه. کیفیت داخلیه صلاتشون مثل همه، نه شرایط مسلی. ممکنه بعض شرایط مختص به بالغین باشه. پس دختر بچه هم ما دلیل نداریم شرط صحت نمازش اینه که مردی در کنار او نماز نخون، و لذا هم نماز این دختر بچه صحیح هم نماز اون مرد. این که صاحب عروه فرمودن فرق نمی کنه بالغ یا غیر بالغ در این مسئله، این نتیجه این ادعاست که میگن عرف از الرجل و المرأه مؤنث و مذکر میفهمه، نه مرد که یعنی مرد بالغ در مقابل بچه، نه زن در مقابل دختر بچه. این دلیل نداره. برای چی ما از لفظ الرجل جنس مذکر بفهمیم؟ این خلاف ظاهره. برای چی از لفظ المرأة جنس مؤنث بفهمیم که شامل دختر بچه هم میشه؟ این خلاف ظاهره. لااقل احراز ظهور نمی کنیم در عهد. قدر متعقل اینه که این مانعیت مختص محاذات بین مرد بالغ و زن بالغ هست. این الغاء خصوصیت اختصاص به اینجا هم نداره. به قول آی خویی در برخی از احکام دیگر هم مشهور همین کار رو کردن. مثلا در این حکمی که در فقه هست که من اوقب غلاما حرمت علیه ابنته و اخته، کسی که عمل شنیع با غلامی انجام بدهد، خواهر اون غلام، دختر اون غلام در آینده، مادر اون غلام بر این مرد حرام میشه. خب موضوع در روایت اینه که رجلون اوقب غلامن. مشهور گفتن رجل خصوصیت نداره. حالا اگر فاعل صبی بود، رجل نبود، بالغ نبود، او هم موجب حرمت ابدیه ازدواج این فاعل غیر بالغ میشه با خواهر اون مفعول. مرحوم آقای خویی فرمودن ما در همون جام این رو قبول نکردیم، گفتیم ظاهر رجل اینه که فاعل بالغ باشه، ظاهر غلامم اینه که مفعول غیر بالغ باشه، و ایشون فتوا داده به این که اگر فاعل بالغ نبود یا مفعول بالغ بود، این حرمت ابدیه به وجود نمیاد بین ازدواج فاعل با خواهر مفعول مثلا. ولی مشهور از الرجل رجل اوقب غلاما الغاء خصوصیت کردن، که انصافا این اشکال آی خویی وارده. ما ملاکات احکام رو نمیدونیم چطور الغاء خصوصیت کنیم از این حکم عقوبتی در مورد رجل که قدر متعقلش بالغ هست به صبی غیر بالغ، شاید او مشمول این حکم عقوبتی نباشد. بله راجع به غلام، ما همونطور که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند معتقدیم غلام اختصاص به صبی غیر بالغ نداره. غلام یعنی نوجوان، و این اعم است از صبی غیر بالغ و یا نوجوانی که ابتداء بلوغش هست. بله شامل پیرمرد و کامل سن نمیشه. این راجع به این مسئله هست. البته ممکن هست صاحب عروه در این که فرموده فرق نیست در بحث کراهت یا حرمت محاذات بین زن و مرد، بین این که این دو بالغ باشند یا غیر بالغ باشند، یا یکیشون بالغ باشه دیگری غیر بالغ، نظر کرده باشه به صحیحه محمد ابن مسلم. در صحیحه محمد ابن مسلم بود: سألته عن الرجل یصلی فی زاویت الحجره و امرأته او ابنته تصلی بهزا فی زاویت الاخرى، قال لا ينبغي ذلك و ان کان بینهما شبر اجزعه، که در این روایت تعبیر شده ابنته تسلی به هزا، گفته میشه که دختر شامل دختر بچه غیر بالغ هم میشه. ولیکن به نظر ما این استدلال تمام نیست. اولا این اختصاص داره به این که یکی از این دو بالغه، الرجل یصلی فی زاویت الحجره و ابنته تصلی به اضاف زاویت الاخرى، اما اگر هر دو غیر بالغ بودن این روایت شامل نمیشه. ثانیاً ظهور انصرافی سؤال از اینکه مردی نماز میخونه در زاویه حجره، زنش یا دخترش در یک زاویه دیگر نماز میخونه، اینه که نظر داره به دختر بالغه که انجام وظیفه میکنه در نماز. اگر مقصودش دختر بچه خردسال بود، عرفاً در سؤال این رو اخذ میکرد، ولذا بعید نیست بگیم انصراف داره ابنته به ابنه‌ای که بالغه شده، ولا اقل من احتمال الانصراف، ولذا به نظر ما بعید نیست که حرمت محاذات در نماز مختص باشه به زن و مرد بالغ. والحمد لله رب العالمین.